آوای فیوال.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام جناب فیوال. سلام
شما هم بخیر جناب فیوال.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی ما رو میشنوم.
تئاتر.
همراهان گرامی سلام. اردیبهشت ماه 95، تالار مهراب، پرفورمنس نمایش دیوار برلین و جناب آقای شایان افکاری کارگردان.
سلام به همه شنوندگان و کاربران تیوال. چقدر خوبه که من شمردم، فکر می‌کنم نهمی یا دهمین کارمه که رو تیوال هست. تقریبا همزمان با هم شروع کردیم به اجرای عموم کردن، هم من هم تیوال که شروع کرده بود. یادم بهار سال 92 با خیلی کاربرهای خیلی محدودی من نمایش خاکستری رو روی سایت داشتم و دو سال خورده گذشته تیوال که خیلی قوی شده، ما هم یکم بزرگتر شدیم و خیلی خوبه که هنوز هستیم با هم. با اومدن به خصوص سایت‌های دیگه که روزانه دارن باز میشن، حداقل خودم بدون هیچ منتی وفاداریم رو با تیوال خیلی بهش علاقه دارم.
سپاسگزارم. جناب افکاری عزیز، از این علاقه مندی بفرمایید و اینکه چی شد که این برهه تاریخی و این موضوع دیوار برلین رو انتخاب کردید برای دستمایه قرار دادن نمایشتون.
دیوار برلین اول یک تجربه بود، یه تجربه تاریخی بود در واقع، از شروع جنگ جهانی تا فروپاشی دیوار و بعد دنیای امروز این قرن که من اون توی در واقع فجر سال 93 شبیه این رو توی بخش بازبینی اجرا کردم، ولی نه خودم راضی بودم نه داورها و کار توی اون مرحله به نتیجه نرسید. اما فقط از این اجرایی که الان دیدید اون اس باقی موند و کل نگرش من عوض شد. به یک سری مفاهیم انتزاعی رسیدم و توی مدت هم کنسرت ها و فیلم هایی که در مورد آلبوم دوال هست و حالا راجر واترز یا بند پینک فلوید در واقع پینک فلوید سابق در واقع اجرا کرده اونها رو دیدم و یه خورده به مفهوم انتزاعی تازه رسیدم. اما خب اینا همه یه سری فکر بود، اجراش خیلی کار سختی بود. دو تا طرح حرکت بی‌نظیر داشتم که امسال تونستن در واقع رتبه اول طرح حرکت های سال رو ببرن، کوروگرافی سال رو در واقع ببرن، سال 94 رو ببرن. اونها خیلی صبورانه 4 ماه با من اومدن و رفتن و بالاخره تونستیم از یه گروهی که تقریبا بعضی موقع تا 30-35 نفر هم می اومد، ولی خب رمز گروه ما این بود که در پلاتومون باز بود همیشه، هر کسی میخواست می اومد، هر کسی نمیخواست میرفت و آخر رسیدیم به 20-21 نفر که نوع نمایش اونم از اول هم بر این اساس بود که نقشی عملا نداشتیم، ما اکثر اجراگر میخواستیم که صحنه ها رو به صورت موازی با هم دیگه جلو برن. تیم فوق العاده شکل گرفت که فکر میکنم دل بریدن ازشون به این زودیا برام خیلی سخت بشه و احتمالاً چند تا کار دیگه با هم دیگه بکنیم. برای حرکت بی‌نظیری که داشتم این شد که ما در واقع اومدیم 12 تا ترک از آلبوم دوال پینک فلوید رو انتخاب کردیم، آهنگایی که اکثرا معروف‌تر هستن نسبت به بعضی ترک‌ها. حالا بین این بین علما شک و شبهه هست که در واقع کدوم یک از این کارا کاری معروف‌ترین، اما 12 تا ترک رو انتخاب کردیم به علاوه یک ترک از آلبوم رادیو کیاوس به اسم تایدی سرنین که خود گروه پینک فلوید در واقع تو خیلی از کنسرت های آلبوم دوال به خصوص مهمترین کنسرتی که تو خود شهر برلین برگزار میشه این آهنگ رو به جای ترک آخر خود آلبوم میخونه و ما هم همین آهنگ رو انتخاب کردیم و در نهایت کار کردیم. در واقع رفتیم به سمت یه سری مفاهیم آبستره، حالا اگه اسمشو بذاریم پست مدرن یا هرچی، خیلی دنبال مکتب یا اسمش در واقع نیستم، بیشتر به دنبال اون اجرایی بودم که کردم و صرفا هم برامون مهم بود که خودمون خیلی کیف کنیم که داریم میکنیم، خیلی داریم کیف میکنیم.
سپاسگزارم جناب افکاری عزیز. بریم سراغ سوال بعدیمون مربوط به نمایش. تصاویر مستندی در ابتدای نمایش استفاده میشه که اطلاعات خیلی خوبی راجع به دیوار برلین میده به مخاطبین، که صدای آقای شهریار ربانی هم استفاده کردین ازش. تحقیقاتتون راجع به در حقیقت موضوع این دیوار چطور شکل گرفت و اون اطلاعات رو چطور تو ذهنتون کلید زده شد که در ابتدای نمایش به مخاطب بدید؟
میگم راستش از همون اجرا که من تو فجر کردم مجبور شدم تقریبا کل تاریخ آلمان رو شروع کنم به خوندن و رسیدم به مقوله بعد از جنگ. کلا کشور خیلی پیچیده و عجیب غریبیه و خیلی اتفاقاتی که توش افتاده خیلی بار دراماتیک زیادی داره. واسه همین فیلم‌هایی که اصولاً راجع به ارتش نازی یا رایش سوم ساخته میشه انقدر محبوبه تو جهان، به خاطر اینکه اساساً اتفاقاتی که انگار از بعد جنگ جهانی دوم میفته تو آلمان خیلی اتفاقات دراماتیکیه و مهمترین قضیه هم این که یه مقداری، حالا جدایی نمیخوایم دفاع بکنیم از کسی، ولی ایدئولوژی های اون دهه، هرچند که من توی نمایش میام همه رو زیر سوال میبرم مسخره میکنم، اما خیلی از ایدئولوژی های خیلی جدیدی که ما داریم میبینیم که ماشین های جنگی جدید دارن به وجود میارن، خیلی ایدئولوژی سفت و سخت‌تر و محکم‌تر بوده. یعنی آدم های زیادی حداقل به این ایدئولوژی ها اعتقاد داشتن، اما امروز در دوره انتحاری ما یه چیزای عجیب غریبی میبینیم که یک سری به قول یونسکو کرگدنی وجود دارن که فقط تخریب میکنن، یعنی هیچ هدفی هم ندارن، انگار فقط قضیهشون تخریبه. تو این میان و تو این وسط که من خیلی علاقه داشتم به این موضوعات که مهمترین دلیلش این بود که موضوعات جهانی بود یه خورده، یعنی موضوعات داخلی ما نبود، تو این وسط در واقع آلبوم دیوار رو شروع کردم ترجمه کردن و خیلی به چیزهای جدیدتری رسیدم توش و دیدم که اون بنده خدا حدود نزدیک 30 سال پیش، سال 79 فکر می‌کنم آلبوم اون موقع 20 خورده سال پیش نشسته اینا رو تعریف کرده و حتی پیشبینی کرده در مورد ادامه جهان. مهمترین جای پیشبینیش هم آهنگ معروف گودبای بلو اسکای یا خداحافظ آسمون آبیه که راجع به این صحبت میکنه که بمب‌هایی که از آسمون افتاد و دیدی، و بعدم راجع به این حرف میزنه که درد در واقع جنگ تموم شده ولی درد هنوز باقی مونده، و این خودش رو در واقع کلید این پرفورمنس ما، و ما بر اساس همین قضیه سعی کردیم جلو بریم.
احسنت. انتخاب بازیگرانتون رو بفرمایید به چه شکل بود، چون نمایش شما دیالوگ محور نیست و صرفا بازیگرانی رو باید انتخاب میکردین که ویژگی ها و توانایی خاصی داشته باشن.
ما از بهمن ماه در واقع ورکشاپ هامونو و فراخوان هامونو زدیم هم رو دانشکده و هم رو سایت تیوال، و میگم مهمترین قضیه این بود که این در این سالن باز بود. یعنی الان دارم فکر میکنم چند نفر اومدن، فکر میکنم نزدیک 50 نفری اومدن در این کار رو رفتن، خیلی ها یک جلسه اومدن رفتن، خیلی همون دم در فهمیدن چه خبره رفتن، خیلی هم چند جلسه موندن رفتن، ولی آخرش 21 نفر موندن که خیلی با هم خواهر برادر شدن، خیلی هم دیگر رو قبول دارن، و فکر میکنم یک شعار کلی ما داشتیم و سعی کردیم یه اسمی برای خودمون در نظر بگیریم به اسم یک روحیه سامورایی، و سعی کردیم این سامورایی بودنه رو تا آخر نمایش نگه داریم، و فکر می‌کنم همین باعث شد که اینقدر انرژی بچه‌ها خوب بود و از یه جای به بعد از ما جلوتر زدن، و من امشب احساس کردم کار دیگه مال اوناست، من دیگه حرفی ندارم عملا که بزنم براشون. طرای حرکتمون، حالا ریزکاری‌ها رو توضیح میدن، ممکنه تو رنگ‌ها و نورها ما یه تغییراتی هر شب داشته باشیم، اما اساساً کار دیگه شده مال بچه‌ها، و اینو واقعا مدیون همین آزادیه ایم که همه رو به راحتی قبول میکردیم و به راحتی هم خودشون میرفتن، و این خودش باعث شد که کسایی که بخوان کار کنن بمونن، و این تعدادی که الان هستن هیچ رقمه، یعنی حتی ما هم بخوایم اخراجشون کنیم حاضر نیستن دیگه از این کار بیرون برن، چون بخشی از وجودشون شده. و این به دست آوردن روحیه تیمی توی شهر و کشوری که داریم زندگی میکنیم و میدونیم اوضاع مقوله تیمی چجوریه، همه منتظرن که کسی بره که جاشو پر کنن، همه حسادت های به هم، و ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم، خاله زنکی که دیگه در تئاتر حرف اول رو این روزا داره میزنه، و خدا رو شکر اینا رو حذف کردیم. حداقل به بچه‌ها یادم گفتم که بچه از زمانی که وارد این تالار میشید بریزید بیرون این اتفاقات رو، و شب دوباره برگردید به همین شهر خشن حسودی که توی زندگی میکنید.
تعبیر جالبی است. آقای افکاری عزیز، از بخش بندی های این پرفورمنس بفرمایید، جایی که از درون پوست شروع میشه و در پرده پایانی با رهایی خاتمه پیدا میکنه.
خیلی راستش کمک گرفتم از ترتیب خود آلبوم، در واقع ست لیست خود آلبوم خیلی جاها بر این اساس بود، اما یه تغییراتی دادم. دوست داشتم گودبای بلو اسکای رو در واقع در پرده دوم کارم داشته باشم بعد از شکل گیری کامل دیوار، و از اون در واقع استفاده بکنیم، و یه تغییر اینجا داشتم، یکی دو تا تغییرم وسطای کار داشتم، ولی سعی کردم به همون ترتیبی که خود آلبوم دیوار هست، یعنی دیسک یک و دیسک دو وجود داره، و این دیسک ها در واقع خودشون انگاری یک ترک هن، چون وسطشون خیلی قد کم داریم یا سکوت داریم بیشتر، یعنی ترک انگار تموم نمیشه، 12 تا ترکه که خودش یک پیوستگی کامل داره، و بعد از اون دوباره 12 تا ترک رو دیسک دو. خب تو دنیای امروزی اصولا دیگه آلبوم های این شکلی ما خیلی نمیبینیم، اما در اون دوره بود و من سعی کردم بیشتر فکر کنم که چرا این آلبوم اینقدر موندگار شد، یعنی چرا نسل های مختلفی که دارن میان همه میگن این آهنگ نسل ماست و برای شما بچه ها حرف نمیزنه، ما هم داریم به نسل بعدیمون داریم همین حرف رو میزنیم. این فکر کنم یه جادوییه که توی هنر وجود داره، به خصوص توی موسیقی، شکی توش نیست. کار ما هم که خب بیشتر موسیقی، یعنی عملا موزیکال دیگه، و همه اینا مجموعش این باعث شد که ما یه فکر بزرگ بکنیم، یک بار هم که شده از خود سانسوری کنار بکشیم و سعی کنیم که اون چیزی رو که دوست داریم انجام بدیم و فقط به این امید باشیم که بازبین ما رو قبول کنه. و خدا رو شکر حالا من تو مراسم افتتاحیه هم گفتم، از زمانی که علی جنتی اومده شرایط گفتمان و دیالوگ دوباره برگشته انگار به تئاتر با مدیرهایی که در واقع انتخاب کرده، خدا رو شکر به تا فکر میکنم در سینما هم اوضاع داره بهتر میشه و همه اینا رو مدیون همون رأی هایی هستیم که ما خودمون دادیم. من تو مسابقه قبلیم از خیلی مسائلی شاکی بودم، یه مقدار در واقع سیستم جدید روی بهش نقد داشتم، اما الان دارم فکر میکنم که واقعا مدیونیم الان به این نمایشی که ما داریم اجرا میدیم، چون شاید در دولت قبلی من حتی اصلا به فکرم خطور نمیکرد که این متن بلندشم ببرم مرکز هنر نمایشی، اما خدا رو شکر فضا بازتر شده، جای نفس کشیدن هست و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، نه حد که حرمتی داره به کسی میشه، نه جایی متزلزل میشه از نمایش ما، و ما یه سری آدمیم که داریم تئاتر کار میکنیم کاملا مستقل، یعنی هزار تومان از جای فعلا از ما حداقل حمایت نشده متاسفانه، دوستان خیلی بزرگتر از ما که اساتید ما بودن ظاهرا دارن اصولا بودجه های مرکز رو به سمت کارهای خودشون میگیرن، خیلی تأسف برانگیزه و خیلی وقته، یعنی دو ماه دارم به این مقوله فکر میکنم که چطوری واقعا دلشون میاد، یعنی دیگران نباید کار کنن و اینکه ادای اپوزیسیون رو در بیارن اما وقتی وارد مرکز هنرهای نمایشیشن آن کار دیگر کنن، این خیلی چیزی نیستش که به صورت طولانی تو ذهن کسی نقش نبنده، بالاخره همه میفهمن و من واقعا متاسفم که اینقدر یواشکی و گانگستری خیلی گروه ها میرن شورای حمایت، یه جوری به هر طریقی از قوانین یه دوری میزنن و یه پولایی میگیرن به عنوان کمک، اما ما صرفاً با زور خودمون، یعنی ما به زور میتونستیم سر تمرین ها یه چیزی بدیم بچه ها بخورن در این حد، به خاطر که دکورمون سنگین بود، نورمون سنگین بود و متأسفانه در سالونی هم که اجرا میکنیم، هرچند که مدیریت صمیمی و خیلی خوبی داره اما سالون بسیار لختیه، مدیر اینجا هم نمیتونه کاری بکنه، دو ماهی حداقل بهش قول خیلی وعده وعید نور و چیزای دیگه دادن اما نشده، این شد که ما مجبور شدیم ببریم به سمت چرا قوه نورای دستی پورتاب، یه دونه دود پخش کن نداره سالون، یعنی من رفتم لاله‌زار گفتم آقا یه دونه دود بده به من، سالونی که من توش اجرا میرم در واقع مهساز نداره، ولی چیز جدیدی نیست دیگه، ما هی عادت کردیم و فکر میکنم مقصر خودمونیم که قبول میکنیم، هیچ کسی مقصر نیست.
جناب افکاری عزیز، طراحی لباس، شاید پرده های ابتدایی نمایش به نظر برسه که نمایش شما طراحی لباس خاصی نداره، ولی از میانه نمایش که رد میشه تماشاگر متوجه میشه طراحی لباس داره و اتفاقا پر از نماد هم هست، از این طراحی لباس هم بفرمایید.
راستش خیلی به صورت تمرینی و پرکتیکال در اومد این مقوله طراحی لباس، ما یه امضای کلی داشتیم، اونم این که این آلبوم رنگش قرمز و سفید و مشکیه و اساسا رو گوگل وقتی اصلا آدم سرچ میکنه اکثرا دیوال پینک فلوید بیشتر از این رنگا رنگ دیگه نمیاد و سعی کردیم فقط رو همین المان ها حرکت کنیم، هر کدوم یک معنی خاص خودش رو تونستیم بگیریم و سعی کردیم اینا رو با هم ترکیب کنیم، تو صحنه های گروهی به خصوص تو رقص های گروهی سعی کردیم یک رنگ باشیم و یک دست باشیم، ولی تو بعضی صحنه ها بود که نسبت به فضای مت، نسبت به اون چیزی که مت میگه، به خصوص سر هیو، آهنگ هیو من خیلی زمان برد، چون آهنگی بسیار مهمیه و خیلی به قول معروف خیلی ها خیلی روی این آهنگ چیز دارن دیگه، غیرت خیلی زیادی دارن و از من زمان زیادی برد طراحی لباس این و در واقع و آخرم رسیدیم به یک چیز مندرس پاره پوره که خوردم ریسکش زیاد بود، چون قشنگ نیست لباسه و ریسک اینکه رو صحنه اینو نشون بدیم زیاد بود، اما حرفی که توی متن دیالوگ داره میزنه در واقع مخاطب اون طرف دیوار رو داره قرار میده و با اون داره صحبت میکنه و فقط بهش میگه که دووم بیار، یه روز این اتفاق تموم میشه. خوشحالشون یه خورده در غرب این آزادیه و نه آزادی که از طرف دولت به مردم برسه، آزادی که از طرف مردم به مردم برسه، یعنی قبول شنیدن نقد، شنیدن حرف و اینکه شهر خودمون رو خودمون فقط باید بهتر کنیم، هیچ کسی نمیتونه کاری برامون بکنه، حداقل در غرب یکم بیشتر شد. و فکر کنم آلبوم دوال از آلبومایی بود که خیلی اخطار داد به جوامع خودش که شرایط بعد از جنگ، به خصوص شرایط جنگ سرد، میتونست اروپا و آمریکا رو به سمت فاجعه‌ای ببره. حداقل در زندگی‌های اجتماعی ظاهرا اوضاعشون بدک نیست، اما حالا به هر حال مشکلاتی همچنان وجود داره، به خصوص با اومدن قبیله جدید داعش که از همون قبیله‌های اسطوره قبیله ایدئولوژی هم که معلوم نیست قراره کلا چیکار بکنن، ولی خب به هر حال وجود دارن و ما هم داریم زندگی می‌کنیم.
در اپیزود پایانی هم ماجورها زمانی که رها میشن رنگ‌ها تعدیل میشه و به سمت روشن.
دقیقاً ترک آخر اصلا تایدی سرنینگ با امیده و حرفش هم اینه که ورق برمیگرده. حالا خیلی از ابیات رو من می‌خواستم ترجمه کنم، ولی برای اینکه ترجمه زیاد نشه دیگه بعضی از ابیات رو ترجمه نکردم. تو همون تایدی سرنینگ یه جاهای صحبت از ماهواره می‌کنه، نه ماهواره به دید ما، منظورمون از رسانه است، رسانه‌ای که فکرا رو جویده و خورده به سمت خودش. و خیلی جالبه حتی از این صحبت میکنه که اینا چقدر درآمدزایی دارن میکنن و ما داریم چیکار میکنیم، اما همه این چالش ها رو میذاره و دوباره آخرش میگه که با تایدی سرلینگ، یعنی ولی ورق برمیگرده یه روزی و زندگی اون شکلی میشه که ما دوست داریم، شاید، نمیدونم.
تصاویر شخصیت های سیاسی فلسفی علمی توی نمایش هست، زمانی که فوکوس میشه روی استیو جابز بعد متوقف میشه. استیو جابز نماد چیست؟ دنیای جدید؟
در واقع نماد دنیای جدید هست استیو جابز، ولی اون چیزی که من تو ترک معروف کانفبلی نام که به معنی به راحتی لخت شدن یا کرخ شدن یه همچین معنی میده سعی کردم توش برسم، توی خود متن ترانه یک بیمار هست و یک دکتری که این دکتره به زور میخواد این بیمار رو دوا کنه و این بیماره میگه که من مشکلی ندارم، خودم دوا میشم. اساسا تمام حرف پینک فلوید حتی راجب معلم همینه، حالا مقوله معلم نه کسی که به ما درس میده سر کلاس، منظور در واقع یک ایدئولوژی حاکمیه که در همه جای جهان وجود داره، حالا در هر مرزی ایدئولوژی خودش رو داره و بحث سر اینه که در واقع ما به اینا احتیاجی نداریم، ما خودمون میتونیم زندگی کنیم و چیزی توش نیاز نداریم. من اومدم دو تا فیلسوف رو در واقع از دو تا ایدئولوژی مختلف دهه مختلف گرفتم، آقای کارل مارکس در واقع بنیانگذار سیستم کمونیست تا استیو جابز که خیلی محبوبه، همه ما دوستش داریم، زندگیمون رو خیلی ساده تر کرده، اما یک جوری هر دوی اینها ما رو در بند ایدئولوژی خودشون در زمان خودشون کردن. الان ما در بند ایدئولوژی یه جورای استیو جابزیم و در زمان گذشته هم بخش مهمی از جهان، خیلی کشورها، اروپای شرقی، کشورهای آسیای جنوب شرقی، دیگه از اون طرف آمریکای جنوبی، دیگه اسما رو همه میدونیم دیگه، از چگوارا بگیریم تا اینور ماو، اینا همه در واقع در بند ایدئولوژی کمونیست بودن و ظاهرا همیشه جهان اینجوری خواهد چرخید، یک نفر میاد و یک حاکمیت اساسی کلی بر ما خواهد داشت.
جناب افکاری عزیز، نگاه خودتون چگونه است به نمایش؟ یعنی فیلتر نگاه خودتون که در این نمایش به طور کلی شکل میگیره، نقد کمونیسم هست، لیبرالیسم هست، یا زاویه ورای اینها داشتید در نمایش؟
اساسا دنبال نقد مکتب بودم راستش، اساسا دنبال نقد بودم که اینا همشون یه مشکلاتی داشتن، اگه از چهره سارت استفاده میکنم و کات میذارم به چهره راسپوتین که ممکن هیچ ربطی نداشته باشه، بیشتر به این خاطر که اینا همیشه یک نظریه دادن و یک سری هم بودن که نظریه ها رو قبول کردن بدون اینکه فکر کنن و نتیجهش رو ما دیدیم در جهان، از زمانی که کمونیست شکل میگیره تا زمان فروپاشی در واقع، که البته در شوروی، در روسیه بهش میگن دگردیسی، نمیگن فروپاشی، حدود 25 میلیون نفر بر اساس این اعتقادات میمیرن به هر دلیل، تبعید، سرما، جنگ، اعدام و خیلی چیزهای دیگه، و 25 میلیون نفر بابت یک ایدئولوژی در واقع شکست خورده ناموفق که اساسا جهان از یه روزی به بعد ردش میکنه، که اون روز اتفاقا همون روز در واقع فروپاشی دیوار برلین هست، این ایدئولوژی 25 میلیون نفر رو میگیره، به کام مرگ میگیره. و نقد مکتب اساسا، به نظرم مکاتب خیلی خوبی حداقل در جهان شکل نگرفته اساسا، به خصوص در هنرهای دیگه هم همینه. من اصلا نمیفهمم که آدم باید روی یک مکتب فوکوس کنه و اون نمایشو کار کنه. من همه جور نمایش دوست دارم، رئالیستی دوست دارم، رقص دوست دارم، کمدی سیاسی عاشقشم، به خاطر اینکه من یک کارگردانم و باید کار کنم. و فکر میکنم مکاتب اساسا آدما رو در قید و بند کرد و همین باعث به وجود اومدن خیلی از این خویای وحشیگری در حداقل قرن گذشته شد که ما تاریخش رو خوندیم.
ممنونم جناب شایان افکاری عزیز که وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان تیوال قرار دادین. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان کلام پایانی شماست.
مرسی. ما خیلی برای این نمایش زحمت کشیدیم، 4-5 ماه زحمت کشیدیم. اساسا میگن که هنرمند نباید به اثرش بچسبه، بعد ولش کنه بره سراغ کار بعدی، ولی فقط میگم که این خیلی جسارت میخواستش که 4 ماه زحمت بکشیم بدون اینکه بدونیم مثلا در بازبینی قبول میشیم یا نه، چون ما داریم موزیک راک رو پلی میکنیم و اشعاری رو، ترانه هایی رو انتخاب کردیم که اساسا نگاه صلح طلبی داره و شاید همچین چی اتفاقی نیفتاده تو تئاتر ایران. من که یادم نمیاد که پرفورمنس راک ما دیده باشیم تو تئاتر ایران، اما این اتفاق افتاده. سالن هم به راحتی بهمون نمیدادن، چون ما آدم های کوچیکی هستیم که خیلی بزرگتر از ماها سعی دارن میکنن ما رو له کنن، اما با همین شرایط هم کار میکنیم. ادای اپوزیسیون در نمیاریم، شلوغ بازی در نمیاریم برای اجرامون، فقط دوست داریم که آدما بیان حمایت کنن. تمام این کار سرمایه شخصیه، تمام این بچه ها 4 ماه انرژیشون رو گذاشتن. ما از پسر 17 ساله تو این گروه داریم تا دختر 36-7 ساله در واقع، و اینا به طرز عجیب این کارا رو دوست دارن و دیگه هم براشون مهم نیستش که بعدش اتفاقی بیفته. اما این اولین باره که داره موزیک راک به صورت ویدیو پرفورمنس آرت در تئاتر ایران شکل میگیره و فکر میکنم تو تئاتر که دیگه خودمون هم داریم خسته میشیم از دیدن کارهای تکراری، حداقل دیدن کار جدید بد نباشه. همین، مرسی و ممنونم از حمایت‌های همیشگی بچهای تیوال.
سپاسگزارم همراهان عزیز، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوال بعدی که افتخار داشته باشم من حسین کوهی در خدمت شما دوستان جان باشم، همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.